و ما حالا از یه زاویه دیگه میخواییم به بحث نگاه کنیم.
اون مستلزمه یه مقدمات هست که بتونیم بحث رو بهتر بکنیم. اولین مقدمه این بحث اینه، ببینید از قرآن کریم میشه اینجور استنباط کرد و فهمید که همه چیزها تو این عالم یک ظاهری داره و یک باطنی. به تعبیر دیگه یه ملکی داره و یه ملکوتی. مثلا ببینید دو تا آیه قرآن را دون بخونم. آیه اول سوره ملک یا سوره تبارک اینه، تبارک الذی بیده ملک، یعنی صاحب برکت است، مبارک است خدایی که ملک موجودات در ید قدرت اوست. درست بود؟ آیه آخر سوره یاسین چیه؟ میگه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، منزه است خدایی که ملکوت همه چیزها در ید قدرت اوست. خب اگر این دوتا آیه رو کنار هم بذاریم چی میشه نتیجه گرفت؟ میشه نتیجه گرفت که همه چیزها ملکی داره و ملکوتی، چون فرمود ملکوت و کل شیء، پس کل شیء ملکوت داره دیگه. درست شد؟ همه چیزها ظاهری دارن و باطنی، ملکی دارن و ملکوت. خب از اون جمله چیزها خود ما انسان هایی، ما انسان ها ملکی داریم و ملکوتی. ملک وجود ما چیه؟ همین ظاهر، همین پیکر جسمانی. ملکوت وجود ما چیه؟ روح ما. خب از سوی میدونیم در ملک وجود انسان یا پیکر جسمانی انسان حواسی وجود داره که از طریق این حواس انسان میتونه ظاهر و ملک سایر موجودات رو ادراک کنه و حس کنه. یعنی چشم داریم که باش میتونیم اجسام رو ببینیم، گوش داریم که صداهای مادی رو میتونیم بشنویم، شامه داریم که رایحه های مادی رو میتونیم استشمام کنیم، ذائقه داریم که طعم های مادی رو میتونیم بچشیم، لامسه داریم تو بدنمون که میتونیم گرمی و سردی، نرمی و زبری، سبکی و سنگینی اجسام رو باش احساس کنیم. این تو ظاهر، تو ملک وجود ما از حواسی هست که از طریق اونها ملک سایر موجودات رو میتونیم حس کنیم. اما میشه از قرآن استفاده کرد که شبیه این حواس در ملکوت وجود ما هم هست، یعنی در روح ما. یعنی همونطور که بدن ما چشم داره روح ما هم. بدن ما گوش داره روح ما هم. نمونه‌شو بگم باز از قرآن. مثلا در داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام قرآن فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این گونه به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون داد. خب چشم بدن که ملکوت رو نمیتونه ببینه، که چشم بدن ملک رو میبینه، ظاهر اجسام رو میبینه، اما خدا ابراهیم چی نشون داد؟ ملکوت از سماوات و الارض. و جالب اینجاست همون چشمی که تو از ابراهیم خلیل وجود داره از یکی از آیات قرآن میشه استفاده کرد که تو همه انسان ها هست. آیه هم اینه، می‌فرماید اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض، یعنی آیا این مردم در ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نمی کنند؟ خب اگر چشمی که بتونه ملکوت رو ببینه در مردم نبود این سوال جا نداشت. حالا که داریم این مرسه آیا مردم رو نگاه نمی کنند، پس چشمی که بتونن باشه ملکوت رو ببینن همه مردم رو ببینن. خب حالا سوال، اگر همه مردم دارن پس ما هم یه سر کلاسی بودیم اون چشم رو داریم دیگه. خب چرا پس ما نمیتونیم ملکوت رو ببینیم؟ چرا ما الان اون ملکوت رو نمیدیم؟ باطن اشیا و باطن آدم رو نمیدیم؟ خاصش اینه، دو تا حالت ممکنه پیش بیاد که دیگه اون چشم باطن کار نکنه، کمونه که همین دو تا حالت برای چشم ظاهر آدم هم پیش بیاد، چشم ظاهر کار ببینید همون چشم و بدن شما کاملا سالم داره میبینه همونجا، اما در دو حالت ممکنه دیگه ظاهر اشیاء رو نتونه ببینه. اون حالت چیه؟ یکی اینکه در اثر یه ثانیه‌ای چشم نابینا بشه، کور بشه. خب دیگه از اون لحظه که این چشم بدن من کور شد ظاهر اشیاء رو روش نمیتونم ببینم. عین همین اتفاق رو قرآن میگه برای چشم باطن میتونه بیفته. پس اون انها لا تعمل ابصار، چشمای بدنشون کور نیست، ولکن تعمل قلوب، ولکن دلهای اینها کوره. ببینید پس چشم دل اگر کور بشه باطن رو نمیبینه، همونطور که چشم بدن اگر کور میشد دیگه ظاهر رو نمیبینه. این یه حالتی که فرد دیگه باطن موجودات رو نمیبینه. حالت دوم اینه که نه، بدن شما چشم سالمی هم داره، کورم نیست، اما به خواب رفتی، پرگاه افتاده رو هم دیگه، دیگه چشم به خواب رفته ظاهر اشیاء رو نمیبینه، به خواب رفت. این همین اتفاق برای چشم باطنی آدم هم میتونه بیفته. این حدیث رو شنیدید که اناسو نیام، مردم در خواب هم. خب این مردم در خواب هم چیه؟ یعنی که اون رفت خواب دراز کشیدن ما دارم خروبه میکنن؟ نه، مردم در خواب هم یعنی مردم که دارن را بینن، دارن رفت میزنن، دارن کار میکنن، همین مردم که الان سر کلاس جسن دارن از دارن مشکیدن اناسو نیام. اینا کجاشون خوابه؟ چشمون باز دارن باز بکنن که اینا کجاشون خوابه؟ باطنشون. وقتی باطن آدم به خواب بره کلوهای چشم روحش میفته رو هم و دیگه باطن اشیا کنه. این چشم داره ولی نمیبینه، چشم داره ولی نمیبینه، گوش داره ولی نمیشنه. یاده یه آیه قرآن نیفتزی فرمون لهم قلوبون لا یفقهون بها، اینا دل دارن ولی ادراک و احساس ندارن. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی با اون گوش نمیشنن. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی با اون چشم نمیبینن. بعد فرمون اولئک کالانعام، اینها مثل چهار خلق. از این اولئک کالانعام میشه فهمید اون چشم و گوش چشم و گوش ظاهری نیست، چون در چهارپایان در گاو و گوسفند رو نمیدونم شطور و الاغ چشم بدن بازه، میبینه، گوش بدن بازه، میشنوه. پس اینکه فرق اینا مثل چهار گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن، مثل چهارپایان نشون میده که مخصوص چشم گوش ظاهری نیست، چون در چهارپایان چشم گوش ظاهری کار میکنه. پس مخصوص چشم گوش بازه اینا به خواب رفتن، چشم دارن اما نمیبینن، گوش دارن اما نمیشنوه، چشم گوش باطن. در این دو حالت اشخاص دیگه باطن رو نمیبینن. این جور آدم ها به جهان که نگاه میکنن فقط چی رو میبینن؟ با چشم بدن میتونن ظاهر جهان رو ببینن. اصلا تصور این که این جهان باطنی داره به ذهنشون راه پیدا نمیکنه. قرآن فرمود چی؟ فرمود یعلمونه ظاهرن من حیات دنیا هنال آخرته هم قابلون. فرمود اینا یه ظاهری از این عالم که اسمش دنیاست خبر دارن و آگاه هم برش و از آخرت قابل هم. ببینید آخرت کسی مقابل ظاهر آخرون، از اینجا میشه فهمید آخرت چیه؟ باطن این عالم. اینا فقط با دو چشم بدن نگاه میکنن، مثل حیوانات نگاه میکنن به عالم، در حالی که انسان با چهار چشم به عالم نگاه میکنه اگر بیدار باشه و کور نکرده باشه چشم خودش. تو ضرب المثل‌ها و ادبیات خودمون هم هست دیگه، میگم مثلا چهار چشمی مواظب فلانی باش. خب هیچ آدمی دیدید تو بدنش چهار تا چشم داشته باشه؟ چهار چشمی یعنی چی؟ یعنی دو چشم ظاهر دو تا هم چشم باطن. کسی که چشم باطنش کور شده یا به خواب رفته این دیگه دو چشمی به عالم نگاه میکنه، مثل چهار پایان نگاه میکنه. لذا جز همین ظاهر این عالم چیزی خبر نداره، فکر میکنه عالم همین ظاهره و بس. چه که سبب میشه چشم باطن انسان به خواب بره؟ تعلق به دنیا، دلبستگی به دنیا. دلبستگی به دنیا سبب میشه که چشم باطن انسان به خواب بره، محبت به دنیا. خب چجوری بیدار میشه آدم؟ با قطع تعلق از دنیا. قول حافظ غلام همت آمن که زیر چرخ کبود از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد. زیر این چرخ کبود آسمان به هیچ دل بسته بود نداره آزاد، یعنی استفاده نمی کنه، دل بسته از اونجا استفاده می کنه، از اون خوشونی خوره، لباس خوشونی میشه، مسکنه خوش سکونت می کنه، وسیله نمیده خوش سوار میشه، اما اسیر محبت بود. الان بچه هم کیه؟ بود و نبود دنیا در قرون نمیدونه علاقه دنیا. اگه همه دارویاش از نیم بره غم زده نمیشه، اگه همه عالم هم بهش بدن تو زده نمیشه. قرآن فرمونده که ایدان تحصر و لا مانفاده کن و لا رفتن به ما مانفاده. وقتی چیزی ازتون فوت زده نشون، وقتی چیزی به دست اون اومد ذوق زده نشون. این مالکیه من کسی که محبت داره، من وقتی به چیزی محبت ندارم دلبستگی ندارم بود و نبودش نمیدونه زد بود من موجی جا دقیقه که تعلق از دنیا اصطلاحات میگن چی؟ میگن موت. موت یعنی قطعه تعلق از دنیا، قطعه دلبستگی از دنیا. پس اگر تعلق به دنیا سبب به خواب رفتن میشد، قطع تعلق از دنیا میشه چی؟ میشه سبب بیدار شدن. اضافه این تو همین حدیث فرمود در ناسون یا مردم در خواب هم فعضا ماتو انتبه مردم در خواب هم وقتی به موت نائل بشن بیدار میشن. دقت کردیم؟ خب حالا مردم در دو حال بیدار میشن. اکثریت مردم تا زنده هستن دل از این مشغوله تناز دنیا نمیگیرن. کی دل میکنن دنیا رو؟ وقتی که اسرائیل میاد به زور اینا رو از آغوش این مشغوله میکشه بیرون. لذا موت اینها به زوره، اصطلاحا میگن موت اضطراری. کی اتفاق میفته؟ همزمان با فوت. فوت غیر موته ها. موت چی بود؟ وقت تعلق از دنیا. فوت چیه؟ فوت اینه که پار رو به قبله دراز بکنم و به سلامتی برم شورم رو گاشته در هزار رو گاشته در برم یه سر رفت میشونم. اون فوته. فوت با موت فرق میکنه. متا در اکثر آدم ها موتشون در زمان فوتشون اتفاق میفته و به زور هم این اتفاق میفته، یعنی با سیدی اسرائیل بیدارشون میکنن از این کار. خب وقتی فوت کردن چون به موت نائل میشن از خواب بیدار میشن، چشم باطنشون باز میشه، شروع کنن باطن آدم رو دیدن. بعد از قرآن هم اشاره داره، مثلا تو سوره قاف قرآن اشاره میکنه میگه و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. سکرات موت به حق رسید، یه همون چیزی بود که یه اومد دستش در میرفتی آره دیگه نیفته دیگه فرار امکان پذیر نیست. اسرائیل اومد درست بعد از چند آیه میگه لقد کنت فی غفلت من هذا ای بشر، تو در غفلت میری. ببینید و هم علی الاخرت هم غافلون، تو در غفلت میری که این عالم یه باطنی هم داره. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا پرده ها رو از جلوی چشم روحت میزنی کنار. فبصرک اليوم حدید، حالا چشم تو نافذ و تیزبینه و باطن آدم رو میبینه. ببینید به فوت که نائل شد، چون به موت نائل شد در اثر موت چشم باطنش باز شد، باطن آدم. این مال اکثریت مردم هم. اما اقلیت در بین انسان ها وجود دارن که اینها قبل از فوتشون با اراده خودشون محبت دنیا رو از دل خودشون بیرون میکنن، دل از محبت دنیا میشوین، نه دست از استفاده از دنیا میکشن و نه از دنیا استفاده میکنن، اما اسیر محبتش نیستن. چون دل از محبت دنیا میشویند و قطع تعلق از دنیا میکنن، پس به موت نائل میشن دیگه. موت و موت اینا چیه؟ موت اختیاریه، یعنی اینا به اختیار خودشون به موت نائل میشن. و چون به موت نائل شدن فعضا مافو انتبه به اینگر موت اختیاری و به اختیار نمیرند مردم بی عشق. تو زنده کرده یه عشقی، به اختیار بده. این به اختیار بده همین، این موت اختیار بده. پیغمبر اکرم برای نقل فضو چی؟ فضو موتو قبل هم فضو، یعنی قبل از اینکه به اضطرار شما رو به موت نائل کنن، به اختیار خودتون به موت نائل بشید. مولانا میگه میگه بمیگید بمیگید از این عشق، بمیگید که از این عشق چون مردی همه روح هستید. تازه اون موقع رو اختیار بشید. خب اینا در واقع انسان‌های وارسته و برجسته هستن که به اختیار خودشون محبت دنیا را از دل بیرون کردن. محبت دنیا را که از دل بیرون کردن ازا ماتو چیه؟ انتبه بیدار میشن. اون بیداری باطنی اتفاق میفته، چشم باطنشون باز میشه. حالا این آدم ها دیگه چارکش میرسیسی آدم ها نگاه میکنن، یعنی به من شما که نگاه میکنن با چشم بدنش بدن هم شما رو میبینه، با چشم دلش، با چشم باطنش چیه؟ باطن ما رو میبینه. خب چشم دل باز کن که جان میبینه، اون چه نادیدنیست آن میبینه. او با چشم باطن باطن رو نگاه میکنه. و در اون آدم رو میبینیم، نگاه کنه به قشنگ آدم رو میبینیم آدم چی در روش میده، نمیخوای آدم بگیم کنه تو ذهن چی داری فکر میکنه به این میگن از به ازام ها بوده
خب این نکته یه
نکته دومی که برای نگاه دوم به بحث امکان پذیر بودن اسمت لازم توضیح بدم با یه مثال بگم. ببینید شما میدونید تو پزشکی بعضی از بیماری ها رو با همین داروها اسپورت و ترسوم کرد و همسابی ها ما رو معالجه میکنم با داروهای شیمیایی.
خب بعضی از این داروهای شیمیایی ترکیب اصلی دارو به قدری بدمزه و بدبوه که اگر قرار بشه به همون صورت این دارو رو به بیمار بدن اصلا خود تحمل پذیر نیست. یعنی بیمار میگه من حاضرم بمیرم از مریضی ولی یه همچین چیز مزخرف اینو نخورم. نمیم دیدید این کپسول های آنتیبیوتیک گاهی اوقات میشکنه گرد داخلش میریزه بیرون، دیدید بوی لجن متعفن میده اصلا آدم حال تحب و بشنست. خب برای اینکه این دارو رو مریض بخوره چیکار میکنن؟ اومدن تو صنعت داروسازی دست به یه ترفند زدن، این دارو رو به شکل کپسول یا دراژه درش میارن. یعنی چیکار میکنن؟
میان یه اشاع نازکی از یه ماده که هیچ تاثیر دارویی هم نداره درست میکنن، بعد اون ترکیب دارویی رو میریزن داخل این اشاع، بعد این اشاع بیرونی رو چیکار میکنن؟ طعم شیرین بهش میزنن، اسانس های خیلی جذاب بهش میزنن، مانتر لذیذ میشه و این بیمار با لذت همین دارو رو میکنه. این ترفند یه جلد کار خصوصا داروهایی که برای بچه ها درست میکنن بیشتر از این نقطه استفاده میکنن. چرا؟ اون آقا داروی بوده بعد مزه باشه آدم موضوع بالاخره میفهمن که من اگه نخورم وزین شدید میشه خوب نمیشه هم امسال اینا بالاخره این میشه به خودش تحمیل ممکنه بکنه. اما بچه کوچولو که یه استعدادا سرش نمیشه که اون فقط بخاطر خوشمزگی میخوره، بذار این داروهایی که برای بچه های کوچیک درست میکنن خیلی خوشبو و خوشمزه از هم میشه.
خب
احتمالا اتفاق افتاده برای شما تو خونه خودتون هم شما مثلا یه خواهر یه برادر چون 5 ساله دارید
این مثلا مریض شده بردیدش پیش پزشک متخصص کودکان، اونم یه مقدار از همین قرص و کپسول ها تجویز کرده برای این بچه، آوردید خونه و داروها رو دادید به بچه خورد و حالش خوب شد. حالش که خوب شد یه مش از این قرص و کپسول ها اضافه مون این دارو هم گذاشتید گوشه مثلا قفسه اتاقت، بچه دید که کجا گذاشتید. یه 3-4 ماه از این داستان بیماری که گذشت یه روز این بچه تنها توی اتاق بود یاد اون خوراکی های خوشمزه افتاد که آقای دکتر بهش داده بود و میخورد، خبرم داشت کجا. رضا سر بزرگترا رو دور میبینه، یواشکی میره در قفسه رو باز میکنه، یه مش از این قرص و کپسولا میندازه بالا میخوره. کتاب بزرگترا بیان متوجه بشن این داروها اثر کرده و بچه به حال اغما افتاده که باید دوان دوان برسوننش بیمارستانی درمانگاهی، روده هاشو شستشو بدن بلکه این بچه رو از مرگ نجات. درسته این اتفاق خیلی راحت و طبیعی میتونه بیفته، اما من از شما سوال میکنم آیا ممکنه شما تو این سن و سال یه همچین کاری انجام بدید؟ ها؟ یعنی یه وقت مثلا ببینید تو اتاق کسی نیست یواشکی برید سراغ اون توی قرصا یه موش از این قرص کپسولا بندازین بارو بخورید؟ میگه آقا محاله. میگم چطور محاله؟ میگه شیرینی روی این قرص و کپسول برای شما جذابیت نداره، زاده شما لذت نمیبره ازش. میگه چرا؟ منم میفهمم شیرینی خوشمزه. میگم پس چرا محاله بخورید؟ اون بچه خورد. بگید علت این که اون بچه میخوره اینه که بچه هیچ تصوری از اون دارو جز همین شیرینی ظاهرش نداره، ولی من با چشم عقلم چیه؟ باطن این دارو رو میبینم. ظاهر این دارو یه لایه نازکیه که بی دوام و بی اثره، یعنی میره تو معده تو دهنت میشه و خاصیت دارویی هم نداره، اما چیکارش کردن؟ لذیذش کردن. اما من با چشم عقل اون بچه فقط همین ظاهر لذیذ رو میبینه، از داخل این کپسول که خبر نداره، اما من با چشم عقلم باطن این دارو رو میبینم که این در واقع مؤثر و بادرگانه. این ظاهر رو این باطن بچه‌شون فقط ظاهر رو میدید بعد میرفت میخورد، اما من علاوه بر ظاهر چون باطن این کپسول
میبینم و خبر دارم که داخل این کپسول ترکیبات شیمیاییه که اگر بی رویه وارد بدن انسان بشه میتونه خیلی خطرناک و مهلک باشه، لذا اصلا جذابیت شیرینی ظاهری این دارو قدرت نداره که منو وادار کنه به خوردن بی رویه این دارو. لذا بهانه خب حالا این مثال زدم که چی بگم؟ ببینید گفتیم قرآن میگه همه چیز باطل است. ملکوت و کل بشن. هر جمله چیزها کارهای ماست. کارهای ما یه ظاهر داره که باطل. کارهای ما که گفتیم یه دست طاعت یه دست معصیت. معصیت‌های ما یه ظاهری داره که باطل. ظاهر معصیت‌های ما چیه؟ مثل این پرتور میمونه معصیت. ظاهرش لذایز نفسانی و جسمانی، یعنی غذای حرام که میخورم بالاخره ظاهرش لذیذ خوشمزه است، یعنی که همه میفهمن این ظاهر رو با حواس ظاهری ادراک میکنه. اما این غذای حرام یه باطنی هم داره. باطنش چیه؟ ها؟ باطنش آتش و پلیدی و جسم خواهد. معصیت اینه، معصیت یک کپسول آتشه، کپسول که ساختمان لایه رویش خیلی لذیذ و جذاب برای شهوت و لذت ما، اما باطنش به شدت خطرناک سوزان و بسیار کلی بودیست. حالا یه حرف از کجا میزنم؟ نمونه های قرآنیشو بگم. مثلا میدونی قرآن کریم فرمود کسانی که مال یتیم رو ظالمانه میکنن. فرض کن شما پول یه بچه یتیم رو برداشتی فرض تابستون رفتی که یه بستنی گوشی دادی، بستنی آوردن داری میگوشی کلی هم خیلی میکنه میگه آتون میتونه چه بچه خوش منزه هم هست بلان لذت بود. حالا راجع به این بستنی ها باران چی میگه؟ بله میگه اندلدی نگر کلون اموال یتاما ظلما، کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورن، این نمایه کلون فی بطونه هم نارا، جز این نیست که اون چیزی که وارد معده‌شون میشه چیه؟ آتش. آتش داغه، بستنی میگه خنکی، آتش تجربه، بستنی میگه لذت بخشی. کجا این آتشه؟ آتش. یا راجب کسانی که با آیات خدا بازی میکنن، اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، کسانی که آیات الهی رو به بهای اندکی می‌فروشن، حقایق الهی رو مخفی می‌کنن، اینا وارد معده‌شون نمیشه مگر آتش. یعنی آب می‌خورن آتش، غذا می‌خورن آتش، میوه می‌خورن آتش، بستنی می‌خورن آتش، شیرینی می‌خورن آتش، هر چی می‌خورن آتش. به کجا اینا آتش؟ اینا آیات قرآن. کجاش آتش؟ باطنش آتش. این کپسول آتش. لایه‌ای که از عزیز شهرمان و عزیزیه، از عزیز نفسانیه، معصیت. اما باطنش آتش. باطنش به صفات مدرک هست. چون این شخص فقط الان حواست ظاهریش کار میکنه، ظاهر این حواست رو احساس میکنه. باطنش واقعی این ناس میکنه. ازا این آتش رو نمیبینه. چشم باطنش بسته است. این آتش باطنی رو نمیبینه. لامسه باطنش کار کار رو میکنه که سوزندگی و داغ بودن این آتش رو احساس میکنه. این کپسول آتش. معصیت کپسول آتش و حساب با نحن برای از این رو نمیدونیم اسلام نمشده که خفت نارو به شهوات آتش با یه لایه یه لذایز خوشم باشه. و اینجا نکته مهمی بهش رسید ما اون اینه که او آتشی که میگن اینجوری دونه آیه خیلی دقیقه ها نگو کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میکنن روز قیامت آتش به خودشون بودی بکنن. خب همین که الان داره میره تو معده‌اش آتش یعنی او آتش جهنم تو دل همه گناه هم تو دل همه گناه هست. برای اینکه این احساس سوختن نمیکنه دلیل بر این نیست که نمیسوزه ها، ممکن آدم بسوزه ولی احساس سوختن نکنه. فرق کنه که در اصل یه حادثه اصلا به دست یکی سه فرق چیه، یعنی رابطه اطلاعات این دست با مغز چیه فرق کنه. حالا یعنی تو خواب دستش رو توی منقل داغ میشه، این دست داغ میشه، میسوزه، جسمانه میشه، زغال میشه، خاکستر میشه، این طرف احساس نمیکنه. این که احساس نمی کنه داره می سوزه دلیل برای نیستی نمی سوزه برای همه اون چیزایی که گفتن در دوار معصیت ها میاد برای آدم تو دل خود مسیح همه الان نداره، هیچ وعده مسیح داده نشده. همه اون چیزایی هم که گفتن با انجام طاعت به انسان میرسه، اونا تو دل طاعت نداره. اگر مهمتون از برای از هر روز وعده کریمه نقلون و تحجیل شخص کریم وعده تو میده بعدش فوری و نقلون وعده مسیح نداره شده. نفسیه بودنش مانیده که ما خوابی برای احساسش میکنه، هر وقت دیده باشید احساسش میکنه. یه حرف حرف مهمی بوده از همین جور که فهمید همین الان تو همین کلاس بهشتی ها تو بهشتن، جهنمی ها تو جهنم، ما تو شید بودوشون الان ها تو بشتی نمیستن کلاس رو هر دو خواب برای که تو بشتی بودوشون دو نکاری کن دو نفر که داب دلاب بشن بیا من میدونم فیزی نفر اول که هیپنوتیزمش کردیم دیدیم که برانکارد میاد سر کلاس، اینو یواش بلندش میکنیم بزنیم روی برانکارد، سر برانکارد رو میگیریم میبریم توی یه باغ مصفایی درختان سرسبز پر از گل عطر گلها باغ رو پر کرده، یه نسیم ملایمی هم میوزه و همه دهان یه نرمه خان هم مشغول چهچه زدن هم توی این باغ و توی باغ آب و زلالی هم از زیر درختها جاریه. این دارش رو انتخاب کردیم یواش از روی برانکارد در داریم زمیش روی تخت این با بندگر بگیم سر کنیم دانشوی دوم رو میزنیم رو برانکار، سر برانکار رو میگیریم میبریم توی زبار دامی کسی متعفن هوای دا پشه های گزنده، دانشوی دوم هم یواش از این برانکار برمیداریم زمیش روی دوباره بگیریم حالا بگیم سر کنیم. از شما سوال بکنم این دو تا دانشوی تصفری نسبت به جایی که همون کسن دارن؟ اول هیچ لذتی از اون باغ دومی زیادی از اون دوباره دومی احساس نمی کنه. فاصله این دوتا با اون دوباره دومی اون باغ چقدره؟ چند کیلومتر فاصله داره؟ چند متر؟ چند میلیمتر؟ چند میکرون؟ یک چی بابا؟ فاصله زمانیشون چقدره؟ چند سال؟ چند ماه؟ چند روز؟ چند ساعت؟ چند ثانیه؟ بابا هیچی همین الان اونجا فاصله شون چیه؟ فاصله شون یک بیدار شدن.
لذا اگر من وقتی که اینا رو هیپنوتیزم میکردم باشون قرار گذاشته بودم که وقتی من یه درس میزنم شما بیدار شید، الان این دست رو میزنم هر دو بیدار میشن، یکی بیدار میشه چه شما میکنه خودش تو باغ اون صفا میکنه شروع میکنه لذت بردن، دومی چه شروع باغ میکنه خودش تو اون در واقع دو بالا دومی میبینه و شروع میکنه زرش میشید. خب الان که اینا دیدن و احساس کردن ما اینا رو بردیم اونجا، نه بابا اینا از قبل اونجا بودن متخاب الان بیدار شدن احساس همین الان سر این کلاس بهشتی و بهشتی بعد جهنمی هم تو جهنم جهنمی شکل ها رو از وجودش داره زبانه میشه میاد بالا بهشتی هم کنه این افراد بهشتی اما هیچ کدوم احساسی ندارن که احساس میکنم از آن موضوع انتقام وقتی بیدار شد وقتی میدن کجا هستن به چه پردن نمونه شو بگم به اونجا به یه حدیثی که ظاهرا از امام صادق علیه السلام نقل شده، پیغمبر اکرم نماز جماعت صبح رو به جا آوردن، بعد از نماز روشون رو برگردوندن به سمت نماز گذاشتن، اهل قصی کردن صبح به خیلی گفتن، وسط جمعیت یه جوان میشسته یه حال منقلب عجیب از اون لحظه با اونم اول قصی کردن فرمودن کیف است و چگونه صبح کردی؟ از یا رسول الله اصبح مؤمنا صحب کردن در حالی در مرتبه یقین ادعای بزرگه یقین بالاترین مرتبه ایمانه.
پس از فرمود فما حقیقت و یقینه، از کجا پی بردی که راستی در مرتبه یقین هستی؟ علامت این که واقعا تو در مرتبه یقینه چیه؟ از کد علامتش اینه یا رسول الله کمی الان تو همین مسجد بهشتی ها رو تو بهشت میبینم، جهنم میارم تو جهنم میبینم. دیدی؟ بهشتی همین الان تو بهشته، جهنمی همین الان تو جهنم، منتها خواب هم هر باشه هر وقت بیدار شدن وقت میبینن کجا هستن. همه این چیزهایی که مال بعد از مرگ گفته شده همین الان نقبه. شنیدید مثلا آدم ها به صورت ملکات اخلاقیشون محشور میشن، بعضی از آدم ها به صورت حیوانهای وحشتناکی محشور میشن. مولانا میگه ای درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب بگیرم. یعنی آدم در رند خوب بعد از مرگ اون عالم شکل گرگ منشون میشه، یا آدمی که شکم باره است به شکل خرس، یا آدمی که شهوت باره است به شکل خوب، یا آدمی که دائما زخم زبون میزنه به این اون به شکل یه عقرب جراح، و مار سنگین به این شکل ها مشهور میشن. درسته؟ اینو شنیدیم. بعضی از آدم هم که اصلا شترگاه و پلنگ یعنی ترکیبی هم اون چیزی اونجوری مشهور میشه. اینو شنیدیم. اما بگم برای اون قیافه همین الان نه اون همین الان هست من تا پشت این ماسی بردن اون تو باطن آمد. لذا اگر کسی چشم باطنش باز بشه نگاه کنه به آدم ها میبینه اون را فرمی تو باطن آمد پشت این ماسکه بردن متعلم چون اول آدم ها اون چشم باطن درشون خفته هست یا خوش شده هست نمیبینن همین ظاهر میبینن ماشین را چقدر خوش گلو توی برو آدم درش میرسیم اما اگر اون چشم باز شد بودا میبینه چی کرده این هم برای اون که روایت بگم که مطمئن بگیم برای یه روایتی ظاهران امام سجاد علیه السلام مشرف بودن هر یکی از اصحاب هم خدمت حضر برای خود چیزی که نقش بوده قریب به این منظور این طرف خیلی ذوق زده شد که جمعیت زیادی ماشاءالله امضا کنه مسجد الحرام پر از حاجی دارن تواب میکنه از این رسول ماشاءالله عجب حاجی انسان زیاده از چی فرمودن؟ فرمودن ما اکثر زجیج و اقل بر حجیج زجی زننده و قیل و قال کننده چه بسیار اما آجی چه اندرد این وقتی خدا ندونستن از فرمودن میخواه چی بکنن؟ چی بکنن؟ از که فرمودن ببین آدمی که قبلیه میتونه تصرف کنه چشم بادن طرف رو هم باز حضرت یه تصرف کردن چشم بادن چه باز کردن خود از آقی از دین دوتا انگوشتای من نگاه کن به حیات مسجد رو برم این وقتی خدا من از دین دوتا انگوشتای حضرت به کجا می باید به حیات در شده اقتصاد در شده الان به پارکای شما شهر تهران به پارکی ها بودم در شهر مجالس شبان بارم نه نگاه که به حیات مسجد الحرام نگاه که ای داده می داد مسجد الحرام مالا مال از این دنهای مختلفه خیر خوب گاب سنگ ما و امره بودن دارم هر کنون که آدم بگیشه از افرادم های دیگه این دوبار کننده و سرستار کننده چه بسیار ولی حاجی چه هم کنه پس اون قیافه همین الان هست اون چشمه تو ما بست دست نمیدیم اون قیافه روز قیافت اون چشمه باز میشه دیده باشه متعادل به که به موضع اختیاری رسه نه بیدیم الان اکار فکر موزه نه بیدیم نسیه بودنش مال خواب بودن دقیق کردیم لذا اگر پیغمبر اومد گفت آقا فلان کار رو نکن فلان چیز رو نخور اینجوری لباس نپوش اینجوری آرایش نکن اینجوری حرف نزن اینجوری نبود که مثلا با ما مشکلی داشته باشه اون چون چشم باطنش باز بود میدید تو باطن این غذایی که من دارم میخورم آتشه و دارم قاشق قاشق آتیش میریزم تو وجودم همه وجودم شعله داره میکشه ولی خودم احساس نمیکنم او چون میدید اومد اینجوری نه که مثلا میخواست به من بگه تو نبور به خودش بره بشینی بخوری اینجوری که نیست اون میدید باطن اون رو اومد ما حالا ما گوش نگردیم خب گوش نگردیم که آتش بجون خود میدید حالا من نمیبینیم میخندیم به این حرفا فردا که بیدار شد چون میبینیم مخشون دو باید گریه کنیم گریه همون مسیم حالا اگه ها حالا از این پس هم که نتیجه ببینید قرآن کریم سریع خودش فرمود دیگه این آیه رو همه تو یاد بوده دیگه فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الیقین ثم لترون ها عین الیقین فرمود اگر به مرتبه علم الیقین برسید علم الیقین پایین ترین مرتبه یقینه یقین سه مرتبه داره علم الیقین عین الیقین و حق الیقین فقط اگه به پایین ترین مرتبه یقین برسه اون جوانه گفت از وقت اون موقعنا ها گفت من خب جنب در حالی که در مرتبه یقین خدا قرآن میگه میگه اگه به مرتبه یقین یقین برسی در مرمان نجه این همیجا تو دنیا آتیش رو دیدتا میبینی یعنی به اون ضرب بستنی که نگاه میکنی یه گله آتیش فوزان میبینی که در زبان میبینی به هر چیزی هر معصیت اگه اون چشم باز بشه میبینه آدم میبینه آتش دوزخ باطن معصیت رو میبینید زشتی معصیت کار رو میبینید به خدا هم میبینید چی میبینید چی میبینید در زمان با
همه آدم این ظاهر تنهاز دل و با آدم جذب زیبایی هاش میشه، خودش هم مغرور به اون همه جمال زیبایی، وقتی اون طرف پرده رو نگاه میکنه یک افریت وحشتناک که اصلا آدم میخواد قالب توی کنه از دست اون قدرش رو ولی ظاهر جمع شد آرایش کرده قشنگ خوشگل
دیده نورو داره خودش رو کرده چقدر مغروره به زیبایی های خودش، نمیدونه که چه قیافه‌ای داره. به هر حال جمع‌بندی این بحث این که اگر کسی به مرتبه موت و یقین برسد، چشم باطنش باز میشه، تو باطن معصیت آتش رو میبینه، کثافات رو میبینه، یعنی همه اون چیزایی که به خورد جهنمی ها میدن تو باطن همین خوراکی های دنیای ماستی. مثلا زقوم، زقوم یه میوه دوزخیه، اینقدر تلخه که اگه یه سر سوزنش رو تو تمام اقیانوس‌های کره زمین بریزن، همون یه سر سوزنش همه این آبزیان رو در جا میکشه، اینقدر تلخه. حالا این زقوم قرآن تو سوره واقعه میگه فمالعون من هل بطون، روز قیامت شکما رو پر از زقوم میکنه. خب این زقوم کجا؟ تو باطن همین غذای حرامی که الان تو دنیا داری میخوری، همینجا داری شکمت رو پر از زقوم میکنی، متعلق نمیدی. یا مثلا نوشیدنی های اهل دوزخ، حمیمه، قسلینه. قسلین میدونین چیه؟ چرک و خونیه که داره قلقل میکنه میجوشه، چقدر نفرت انگیزه که دوزخی ها وقتی تو آتیش میسوزن تشنشون میشه، میان نوشیدنی بخورن، نوشیدنیشون قسلینه، این چرک و خونه در حال جوشیدن و قلقل کردن که وقتی میخورن تمام امعا و احشاشون رو با آتیش میکشه. بگم براتون این قسلین رو همین الان داره میخوره طرف، همین نوشیدنی خنک گوارای خوشمزه حرامی که داره میخوره، این باطنش قسلینه، الان خوابه، بذار این کپسول بره تو معده، ظرف چند لحظه این لایه گوینه شرم میشه، این ترکیبات داخلی شروع میکنه به اثر کردن. این همین الان داره قسلینه، اون رو وقتی من بهش میگم مثل چیه چندش میکنه، همین الان داره خودش. حالا اگر کسی با رسیدن به مرتبه یقین و موت چشم باطنش باز بشه و تو باطن معصیت این کثافات رو ببینه، این آتش سوزن رو ببینه، ولو با چشم ظاهریش هم این ظاهر کپسول معصیت رو که لذیذه میبینه، اما این ظاهر دیگه قدرت نداره که او رو بگیشونه به سمت معصیت. همونطور که شما ظاهر این کپسول دارو رو شیرینیش رو احساس میکردید، اما چون باطن او رو میدید با چشم عقلتون، اینقدر باطن این دارو مسئله مهمی بود که اصلا جایی برای توجه کردن به شیرینی ظاهر کپسول دارو نمیذاره، برای شیرینی رو نمیتونه شما رو جذب کنه به سمت خوردن دیگر میدید این دارو. همون کسی که چشم باطنش باز میشه، چون باطن معصیت رو میبینه، لازم نیست اون دستش نگیری بره آتش رو بگیره، آتش رو یادم نمیده شما باطن این حسابات رو آتش رو میبینه، لذا محال رو داره میخواد بخطر لذا مسئولیت میدان مال از اتفاق مسئولیت در اینه که شهر و غزبان داره، یعنی در زن لایه یکونه این هم میفهمه چیه قدرت رفتن به سمت مسئولیت هم داره، اما دیگه مسئولیت هم داره. خب پس امکان پذیر بودنه اسمت برای بشر در عین داشتن شهوت و غذب و اختیار و آزادی رو تقریبا دیگه بود که